مشمولات غذایی ساوین.
دوستان گرامی، به ساعت 10:30 رسیدیم. از شما محترمان دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی نقد امروز باشید.
نقد امروز. امروز کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، من پیمان شیخی هستم و با برنامه نقد امروز در خدمت شما. خب امروز قرار هستش که من و همکاران محترمم در ارتباط با ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری در جامعه ایرانی صحبت کنیم. اما مهمانان ارجمندی که در خدمتشون هستیم به صورت حضوری، جناب آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، و خدمتتون عرض کنم سرکار خانم مرضیه خسروی بروجنی، رئیس فرهنگ سرای اخلاق و جمعیت شناس، که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم، همینطور جناب آقای محفوظی، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده آبادان، و جناب آقای بابایی کارنامی، نماینده شهر ساری و مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی. خدمتتون عرض کنم که برنامه نقد امروز رو روزهای شنبه رأس ساعت 10:30 تا 11:30 میتونید از طریق رادیو فرهنگ بشنوید و خواهش میکنم حتما با ما ارتباطات خودتون رو برقرار بکنید. خب خدمتتون عرض کنم که شماره پیامک و پل ارتباطی برنامه نقد امروز با شما عزیزان شنونده 30558 هست. اجازه بدین که از طرف خودم، از طرف شما، به جناب آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز سلام کنم. آقای دکتر سلام.
من هم عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی خیلی متشکرم، قطعا با حضور شما چنین خواهد بود. آقای دکتر اجازه بفرمایید که برای فتح باب صحبتمون در حقیقت یک مرور خیلی کوتاه به هفته گذشته داشته باشیم و شنوندگانی که همین الان شاید برای نخستین بار شنونده ما شدن در جریان موضوع قرار بگیرن. من میخوام یک پرسش داشته باشم، یک مقدار همزادپنداری بکنم در حقیقت با شما، با شنوندگان عزیزمون. از شما سوال بکنم، بپرسم که ضرورت افزایش جمعیت در سال 1400 در قرن تازه برای کشورمون ایران چه چیزیه؟
ببین، وقتی صحبت از جمعیت میشه، یعنی نام دیگر جمعیت شناسی به نام مورفولوژی اجتماعی، یعنی بله. جمعیت شکل میده به جامعه.
بله.
یعنی جمعیت در واقع مولد اقتصادی است. با رویکرد اقتصادی اگه بخوایم به جمعیت نگاه کنیم، جمعیت باعث میشه که خلاقیت، باعث شکوفایی، باعث نوآوری، باعث خیلی از پارامترها، بحث رشد اقتصادی، بحث نرخ رشد،
بله.
سالانه اقتصادی و مواردی از این قبیل میشه. هیچ کشوری و هیچ امپراتوری ما سراغ نداریم در تاریخ که نگاهش نسبت به جمعیت مثبت نبوده باشه.
بله.
تمام سیاستمداران، تمام عرصه کنشگران اجتماعی نگاهشون نسبت به مسئله جمعیت مثبت بوده و هست. بنابراین جمعیت در ذات خودش گرچه ساده است اما مسیرش مرموزه، پیچیده هست و به ندرت امروز میشه تخمین زد در آینده 20 سال دیگه که چه اتفاقات جمعیتی در واقع نصیب یا در واقع به نصیب این کشور خواهد بود.
اتفاقات مثبت یا منفی؟
بله. بله، اتفاقات مثبت یا منفی. با این نرخ رشد جمعیت، با این نرخ باروری، ما متاسفانه اگه بخوایم واقع بینانه به مسئله جمعیتی نگاه بکنیم، میتونیم در واقع با استفاده از سناریوهایی که در واقع جمعیت شناسان طراحی کردن، ما آینده خوبی را نخواهیم بود در عرصه جمعیت.
بله.
و اون افق گشایی صورت نخواهد گرفت. این افق گشایی زمانی صورت خواهد گرفت که بحث جمعیت به عنوان یک مقوله، به عنوان یک در واقع یک ضرورت در اذهان عمومی و همچنین سیاستمداران ما در واقع فرهنگ سازی بشه و آگاهی بخشی صورت بگیره تا این اتفاق خوب صورت بگیره در عرصه جمعیت.
بسیار عالی. در حقیقت البته دارم به شما درس پس میدم.
خواهش میکنم.
به نوعی ما سرمایه های انسانی باید داشته باشیم که بی تکرار هستن.
کاملا همینطوره. ما متاسفانه سرمایه های انسانی رو که بررسی میکنیم، ما به هر حال این جمعیت مولده، ما الان
بله.
یک کشور جوانی هستیم اما متاسفانه از این جمعیت جوان نتونستیم استفاده بکنیم. دسوم جمعیت کشور ما در حال حاضر بین 15 تا 64 سال قرار گرفته. بله، که اینها در واقع در هر کشوری که بودند، شما کره جنوبی، مالزی، برزیل، این پنجره جمعیتی، این در واقع این نوع نگاه جمعیتی تو کشورها ایجاد شد، باعث رونق اقتصادی، بحث رونق اجتماعی، رونق فرهنگی و خیلی از خلاقیت‌ها و تکنولوژی‌ها شد. متاسفانه کشور ما از این فرصت نتونست استفاده بکنه، بنا به دلایلی که هم شما در جریان هستید و هم مسئولین. اما متاسفانه فعلا تا به امروز سیاست‌های جمعیتی به بار ننشسته.
بله، باید برنامه‌ریزی صورت
بگیره. بله، مستلزم این که برنامه‌ریزی
خدمتتون کنم. آقای دکتر، جناب آقای محفوظی هم پشت خط هستن، اجازه بفرمایید که من مجدد خدمت ایشون سلام عرض بکنم و ازشون دعوت بکنم که همراه ما باشن. جناب آقای محفوظی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت همگی بخیر.
عمر شما بخیر.
سلامت باشید. خواهش میکنم
خدمتتون عرض کنم که جناب آقای محفوظی، نمیدونم برنامه رو شنیدین تا اینجا با ما همراه بودید یا خیر، همچنان داریم در مورد ضرورت افزایش جمعیت و فرزند آوری در جامعه ایرانی صحبت میکنیم، مخصوصا در حال حاضر که شما بهتر از من مطلع هستین. متاسفانه همونطور که جناب آقای دکتر علی پژهان اشاره فرمودند، در حقیقت به زبان ساده جمعیت کشورمون داره پیر میشه، یعنی 20 سال بعد یک فاجعه خیلی خیلی چشمگیر اتفاق میفته و باید ازش فرار کرد، جلوگیری کرد. در حقیقت اجازه بفرمایید که اگر میخواین با جناب آقای دکتر پژهان هم یه صحبت داشته باشین. آقای دکتر، شما پرسشی دارین از جناب آقای محسنی؟
نه، من عرض ادب دارم خدمت ایشون و همکاران عزیزشون که به هر حال در بحث جوانی جمعیت و تعالی خانواده تلاش‌های بزرگی داشتن.
بله.
خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم. امیدوارم این سیاست ها به بار بشینه و این سیاست ها مستلزم اینه که در واقع ابزار کار و اون ضمانت اجرایی رو در واقع داشته باشه تا بتونیم بحث فرزندآوری که نگاه و هدف اصلی این تر رساندن باروری به بالاتر از سطح جایگزینی، یعنی 2-1 هست، برسیم.
خیلی متشکرم. خب این نیاز به برنامه ریزی داره. جناب آقای محفوظی گرامی، چه برنامه ریزی صورت گرفته؟
بله، بنده ضمن آرزوی قبولی اطاعت شما عزیزان، همچنین شنوندگان و هممیهنان عزیزمون،
بله،
و عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر پژهان، خدمت شما عرضم که ما در مجلس 11 به ویژه در کمیسیون فرهنگی که بنده عضو اون کمیسیون محترم هستم،
بله،
بحث تعالی جمعیت رو در اولویت کار کمیسیون فرهنگی قرار دادیم، به یک شکل به شکلی که مسبوق به سابقه نبود،
بله،
و به صورت شبانه روزی در کمیسیون فرهنگی کاری رو که الان 10-15 ساله به سرانجام نرسیده بود متاسفانه ما در 4-5 ماه اولیه آغاز به کار مجلس 11 و کمیسیون فرهنگی مجلس 11 الحمدلله به سرانجام رسوندیم، به پایان رسوندیم، و بنده جا داره از تک همکارام در کمیسیون فرهنگی تشکر ویژه‌ای داشته باشم، برایشون آرزوی موفقیت میکنم، چون اطلاع دارید که یکی از منویات اساسی مقام معظم رهبری بحث جمعیت و فعالی خانواده است، دغدغه های اصلی ایشون هست. خب در کمیسیون فرهنگی واقعا ما به حول و قوه الهی و به توفیق خداوند متعال عنایت اهل بیت تونستیم یک کار بزرگی رو انجام بدیم که سالیان سال اونجا خاک میخورد.
بله،
اینکه ما در کمیسیون فرهنگی به جمع بندی رسیدیم، در صحن علنی مجلس تونستیم موافقت اصل 85 بگیریم. خب این هم یکی از استثناءات بود.
بله،
واقعا هم تشکر میکنم از این کار انقلابی مجلس 11 که این اجازه رو به ما دادن که ما این طرح رو 85 بکنیم.
آقای محفوظی، عذرخواهی میکنم بین کلام شما شکر، اگر بخوایم به زبان ساده برای شنوندگانمون توضیح بدیم، میشه محبت بکنی توضیح بفرمایید که این اصل 85 که فرمودین چه اتفاقی قرار صورت بگیره؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عارضم که هر طرح و لایحه‌ای که بیاد باید تک تک بنود اون بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی بیاد به صحن علنی مجلس ارائه بشه، موافق و مخالف صحبت بکنه، بعد نظر نمایندگان مجلس گرفته بشه. خب برای طرح بزرگی مثل طرح تعالی جمعیت خانواده یعنی شاید چندین سال نیاز بود که ما وقت صحن علنی مجلس رو بگیریم و معلوم هم نبود که به چه سرانجامی برسه، چون هر کاری که زمان بر بشه، فرسایشی بشه، مقدار به مشکل بر بخواد. اصل 85 اجازه رو به ما میداد که ما یک کمیسیون مشترکی رو تشکیل بدیم،
بله،
و کار تصویب این طرح‌ها در اختیار این کمیسیون مشترک باشه.
بله،
و مجلس این اعتماد رو به کمیسیون مشترک کرد. بعد از اینکه کمیسیون فرهنگی کار خودش رو به پایان رسوند در این زمینه، کمیسیون مشترک پیگیر ادامه راه بودند. الحمدلله کمیسیون مشترک هم تهمات بسیار زیادی رو خرج کردند و وقت زیادی رو صرف این موضوع کردن. الحمدلله همه کارهایی که ما باید انجام میدادیم،
بله،
باید در قانون دیده میشد و به قانون تبدیل میشد، الحمدلله نتیجه نهایی رو گرفت.
خیلی متشکرم. عرضم به حضور شما که من خودم رو به جای بخشی از شنوندگان عزیز میذارم، همطور که پرسشی هم داره مطرح میشه. به هر حال این طرح نیاز به حمایت داره. در مورد طرح تشویقی میشه خواهش کنم توضیح بفرمایید چه طرحی داره اتفاق میفته، به چه صورت قرار حمایت صورت بگیره که در حقیقت این فرزند آوری شکل بگیره و از این خطر پیر شدن جمعیت ما به امید خدا در امان باشیم؟
خب این طرح شامل قریب به 72 بند بوده که کل این بنود مشوقهایی رو در بر داشته و مسئله فرزندآوری و ازدواج جوانان رو تسهیل میکنه.
بله،
و به هر حال بعد از اینکه زوجی فرزند دوم، سوم، چهارم به دنیا بیاره، به هر حال یک سری امتیازاتی رو در اختیار این زوجها قرار میده، حالا چه در بحث پرداخت وام ها، چه در بحث مسکن، چه در بحث اشتغال، چه در بحث بیمه و سایر موضوعات دیگه. عرض کردم 72 بند اینها به تصویب رسید، تبدیل به قانون شد، دولت ملزم به اجرا هست. خب این حمایت ما به عنوان قانونگذار تا روز آخر نظارت خواهیم کرد برای این قوانین و سایر قوانین، ولی اجرا کننده دولت هست. خب دولت و دستگاه ها انشالله عنایت بکنن، ولی من میخوام یک حدیثی رو از پیامبر گرامی متذکر بشم. فرمایش کردند تناسلوا لأباهي بكم الأمم ولو بالجنين السقط، یعنی فرزندآوری بکنید، خطاب به امت اسلام، فرزندآوری بکنید تا من در روز محشر جلوی سایر امتهای دیگه به شما مباهات بکنم، حتی به اون جنینی که به دنیا نمیاد و سقط میشه.
بله بله
بسیار. خب این اهمیت فرزندآوری رو از دیدگاه اسلام، از دیدگاه خداوند متعال داره برای ما تبیین میکنه.
درود بر شما.
من عرضی رو دارم که میخوام تقدیم بکنم. حالا این مشوق ها، خب مشوق دیگه،
بله.
از دکار اینه که ما اعتقاد داشته باشیم به این موضوع.
آقای محفوظی عذرخواهی میکنم، ببخشید، چون میخوایم از مجالمون حسن استفاده رو داشته باشیم، جناب آقای دکتر پیشانم از شما پرسشایی رو دارن. فقط من میخوام خواهش کنم قبل از این که شما رو وصل بکنم به جناب آقای پیشان و پرسش خودشون رو مطرح کنن، دو تا از این نمونه طرح تشویقی رو به صورت شفاف توضیح میفرمایید، خیلی کوتاه، که یک دو چه اتفاقی قرار صورت بگیره که جوانها و خانواده ها تشویق بشن برای فرزندآوری.
خب مشوق ها و بنودش رسانه ای شده، حالا اگر همش هم رسانه ای نشده،
بله،
مقدار زیادیش رو همکاران عزیزمون، اون اشخاصی که دستن در کار بودن و
بله،
کاملا اطلاع داشتن رو شفاف سازی کردن به
بله،
عموم هموطنان عزیزمون رسوندن. خب مشوق های فراوانی بوده، هم برای تسهیل ازدواج،
بله،
امر ازدواج و پایین آوردن سن ازدواج، که ما مثلا برای زوجهایی که بعد از 25 سالگی ازدواج میکنن یک مبلغ وام ازدواج،
بله،
در نظر گرفتیم، و برای زوجهایی که زیر سن 25 سال اقدام به امر مبارک ازدواج میکنن، خب مقدار وام بیشتری رو دریافت میکنند. همچنین در بحث فرزندآوری، مثلا از فرزند سوم به بعد ما وام های مسکن رو بالاتر گرفتیم، حتی این رو تصویب کردیم که زوج ها مجددن بتونن وام مسکن بگیرن،
بله،
و سایر مشوق های دیگه در
بسیار بحث
خواهش میکنم.
خیلی خیلی متشکرم. من اگر پرسشم از شما میپرسم، از اونجایی هستش که همزاد پنداری میکنم با بخشی از شنوندگان که ممکنه واقعا به گوششون نخورده باشه، مطلع نباشن، و خواهش میکنم شما توضیح بفرمایید. خیلی ممنون. اجازه بدین که آقای دکتر علی پیشان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، پرسش خودشون رو از شما مطرح کنن.
من خسته نباشید میگم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر عزیز، به هر حال تر خوبی هست بحث تعالی خانواده. یه جاهاییش بحث هم، حالا ساختاری رو من صحبت نمی کنم، بحث محتوایی رو صحبت می کنم. میخواستم بدونم که به عنوان یک جمعیت شناس، چند درصد از بودجه سال 1400 به این طرح اختصاص یافته که واقعا ببینم این عملیاتی هست؟ چرا؟ چون طرح هم از شما که میدونی طرح هزینه بره و بار مالی زیادی داره برای دولت. به هر حال این طرح، گفتم هدفش اینی که بالا باروری و بالاتر از سطح جایگزینی برسونیم، یعنی 2-1. اما این طرح حالا ضمنی که نقایصی هم توش دیده شده، حالا تعالی خانواده هنوز شفاف نشده، یک تعریف مشترفی که از این تعالی خانواده در واقع درش قید نشده. یعنی چی تعالی خانواده؟ یعنی چی؟ به هر حال اهمیت و ضرورت جمعیت، مثل به نظر من جمعیت امروز، مثل کرونا امروزه. کرونا در واقع ما ستادهای جمعیتی باید تشکیل بدیم، این نوع نگاه ها را داشته باشیم که کرونا هر روز گزارش میده، ما هم در واقع باید گزارش بدیم. از ما مطالبه گری میکنن دانشجویان، قشرهای دیگه، بحث جمعیت رو در واقع که بگیم آقا وضعیت باروری ما الان به چه سمت سوی داره میره، چون ما نسبت به باروری 96 نسبت به 97 کاهش اساسی داشتیم، 97 نسبت به 98 دوباره همینجوری، و نسبت به 99 این روند کاهش باروری رو ما همچنان میبینیم. بنابراین لازم است که لحظه به لحظه گزارش بشه و رصد بشه بحث فعالیت‌های جمعیتی رو، فعالیت‌های باروری رو. حالا چه کار بکنیم آقای دکتر عزیز که نرخ ازدواج رو بالا ببریم؟ به هر حال نتایج یافته ها و پژوهش ها نشون داده که آقا تر بیشتر متاسفانه تمرکز کرده بر باروری، کمتر تمرکز کرده بر ازدواج. این یک نقص بزرگی تو این طرح هستش. حالا ما فهمیدیم چرا ازدواج نمی کنن. خب باید گره گشایی بشه، و این گره گشایی با چی صورت میگیره؟ با قوانین مقررات. باید در واقع مانع زدایی بکنیم. حالا برای جوانایی که واقعا یک دغدغه دارن، ترس از آینده دارن، یعنی امید تو رفتارشون نیست، با چه رویی، با چه در واقع اعتمادی، بعضا برخی دولت ها هم اعتماد سازی نکردن دیگه، خود شما و من در جریان هستیم. وقتی که این اعتماد سازی صورت نگرفته، جوونا با چه امیدی، با چه انگیزه بیان ازدواج کنن؟ در واقع این طرح پسینیه، تو اول بیا ازدواج بکن، بعد من مثلا شما را در واقع وام بد میدم، نمیدونم شغل بد میدم. این یه جای کار میلنگه. به نظر من باز هم تاکید میکنم تر تمرکز کرده رو باروری. این که ما اگر مصداق همین ضرب المثل ایرانی خودمون که داریم، به جای ماهیگیری به جای یه ماهی بهش بدیم، ماهیگیری رو بهش یاد بدیم، یعنی یک جوان کارآفرین ایجاد بکنیم، یک شغل کارآفرینی ایجاد بکنیم، مهمتر از این سیاست‌های تشویقی به نظر شما نبوده؟ به هر حال من دیگه فکر کنم زیاد صحبت کردم. من دوست دارم یک پاسخ کارشناسانه و حداقل یک پاسخ در واقع خوشبینانه که من و شنوندگان عزیز این اعتماد سازی صورت بگیره بشنویم.
این هم بحث مهمی هسته شنم آقای محفوظی، این که در حقیقت تشویق به ازدواج و این بخش رو فکر میکنم باید در مورد صحبت بکنیم.
بله خب صحبت منطقی هست، لازمه فرزندآوری ازدواج هست، خب امر مقدس ازدواج هم یکی از بدیهیات هست و یکی از توصیه های ویژه دین مبین اسلام هست و ما توصیه های فراوانی رو از جانب شارع متعال و از جانب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو داشتیم و به سمع و گوش همگی رسید، همه مسلمانان، همه هموطنان عزیز رسیده. خب درسته این لازمه، لازم و ملزوم هست و لازمه فرزندآوری ازدواج هست. ما در این طرح برای ازدواج، تسهیل امر ازدواج و تشویق به ازدواج، بندهایی رو در نظر گرفتیم.
میشه اشاره بفرمایید؟
اما خدمت شما عرض میکنم بعده. اما این طرح ازدواج یا تسهیل امر ازدواج نیست، این طرحیه که زوجهای عزیزمون رو تشویق میکنه به فرزندآوری و کمک میکنه به امر فرزندآوری. تسهیل بحث فرزندآوری هست. ما خیلی از زوجهامون رو داریم که روی آوردن به بحث تک فرزندی یا در بهترین شکل به اینکه دو تا فرزند بیارن، طبق همون شعار غلطی که غربگرایان داخلی طی سالهای متمادی نهادینه کردن در جامعه. و اون این شعار غلط و اشتباه بود که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر. خب بحث ازدواج درسته، لازمه، ما هم بندهایی رو در نظر گرفتیم، تسهیل کردیم، ولی میتونیم یک طرح جداگانه ما برای تسهیل ازدواج در نظر بگیریم به غیر از این طرح. این طرح بحث تشویق و تسهیل امر فرزندآوریه. بنابراین درسته اینها لازم و ملزوم هست، منتها میتونن جدای از هم دیگه باشن. با وجود این ما سعی تلاش کردیم که بندهایی رو در نظر بگیریم، منتها مشکل اساسی ما اینجا نیست، بحث مشوق قرار نیست کار خاصی رو انجام بده، نه این مردم عزیز ما هستن که باید بدونن که بحث جمعیت خانواده و سیر کشور به سمت پیری جمعیت بسیار امر خطیری هست و این که برای ادامه نسل هم خودمون خانواده هم نسل کشور این کار مبارک میمون رو باید انجام بدن.
درود بر شما.
منتها مشکل اساسی اونجایی بود که افراد و مسئولینی که در درون کشور در دهه‌های گذشته مسئولیت‌های اساسی کشور رو بر عهده داشتند و با یک نگاه غربگرایانه متاسفانه اومدن و این مسئله فرزند کمتر رو نهادینه کردند، همونهایی که اجازه بدید همونهایی که میگفتند و شعارشون این بود که چرخ اقتصاد باید بچرخد، هرچند که فقرا و ضعفا زیر این چرخ له بشوند. خب اونهایی که این ادعاها رو داشتند و نظرشون این گونه بود و دیدشون این گونه بود، اومدن این مسئله غلط و اشتباه رو نهادینه کردند. منتها در نگاه به غرب هم الان شما برید غربی ها رو نگاه بکنید، اونها اصلا به هیچ وجه تو بحث فرزندآوری به سمت کم کردن فرزندان خانواده پیشتر رفتن، اونا 5 فرزند و 6 تا و 7 تا و 10 تا الان دارن فرزند دارن.
آقای محفوظی عذرخواهی میکنم، اجازه بفرمایید چون مجالمون خیلی کم هستش، میخوام از شما این پرسش رو داشته باشم که چگونه باید فرهنگ سازی بکنیم؟ ببینید به صورت روشن و شفاف باید برای شنوندگان صحبت بکنیم که اطلاعاتشون کافی بشه. بخشی از اطلاعاتی که من و شما داریم به صورت جامع هستش، ولی باید تشریح بشه که عموم مردم مطلع بشن که دولت در حقیقت و مجلس چه برنامه ریزی کرده که چگونه فرهنگ سازی بشود و این مسیر هموار بشه، مردم دچار مشکل نشن در این مسیر. بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث کردم این طرحیه که ضمن تشویق به بحث فرزندآوری مسئله فرزندآوری رو تسهیل میکنه. مثلا برای مادرانی که شاغل هستن،
بله،
مقدار اون دوره‌ای که برای به عنوان مرخصی زایمان یا مرخصی بارداری در نظر گرفته شده، خب به خوبی اجرا نمی‌شده.
همینطوره.
طرح باید این مسئله هم به خوبی اجرا بشه، هم ما اون مدت زمان رو بیشتر کردیم، هم مشکلاتی که برای یک خانم کارمند شاغل که باردار میشه و بحث زایمانیش رو داره و مباحث بعدی رو که بعد از برگشت به کار برایش مشکلات عدیده‌ای ایجاد میشد، سعی کردیم اینها رو برطرف بکنیم طبق قانون. نگاه کنیم،
من اجازه دارم با ایدوکیون
عنایت این قانون روی کاغذ هست، دولت و دستگاه ها مجری هستند.
بله، باید اجرایی بشه،
کاملا تمکین بکنن. این که ما هر چیزی که به ذهنمون برسه یا خوب بدونیم کارشناسی هم بکنیم و بیاریم روی کاغذ که کل داستان نیست.
همینطوره، بله،
کل ماجرا نیست، ماجرا یک سر دیگه ای داره و اون اجرای درست بنود هست. خب و البته خب دولت کنونی که دیگه عمر قانونیش به پایان رسیده، رو به اتمامه، انشاءالله ما مترصد هستیم و دعا میکنیم که یک دولت جوان حزب‌اللهی پا به عرصه بگذاره و انشاءالله بیاد و زمام امور رو در دست بگیره که قادر باشه این مواد قانونی که در مجلس 11 و در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید انشاءالله به بهترین شکل ممکن اجرا بشه.
خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین و لطف کردین که اطلاعات تازه تری رو به ما منتقل کردین. من از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق و معید باشید.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضی ها میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین کنه.
بسیار عالی. اینجا رادیو فرهنگ و همچنان شنونده ما هستین در برنامه نقد امروز که روزهای شنبه از ساعت 10:30 الی 11:30 صبح برای شما عزیزان پخش میشه. خواهش میکنم 30558 رو فراموش نکنیم، پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هست و اظهار نظر بکنید. بخشی از پرسش های شما میتونه مطرح بشه با میهمانانی که چه حضوری چه به صورت تلفنی با ما همراه هستند و البته به عنوان یک کارشناس مطلع اطلاعات خودشون رو به شما منتقل میکنن در جهت شفاف سازی در مورد ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری در جامعه ایرانی. خدمت آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستیم و اجازه بدین یک پرسش دیگر که بخشی از شنوندگان عزیز برای ما ارسال کردن در حقیقت من از ایشون داشته باشم. آقای دکتر خود